اولین حوزه رو نوشتیم بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام. یعنی چی؟ یعنی پیامبر بیانش در مورد دستورات و عقاید اسلامی بیان معصومانه است، یعنی کامل و بی اشتباهه، یعنی نه ناقصه نه معیوبه، بی عیب و نقصه. اون چه که پیامبر در مورد عقاید و دستورات اسلامی میگه معصومانه است، و چون معصومانه است سخنش حجته، یعنی حجیت داره، معیار و ملاک این که خدا چی میگه سخن رسول الله. اگر کسی بخواد فهم درستی از دین پیدا کنه، مرجع اون فهم کیه؟ رسول الله، باید به اون مراجعه کنه. این وظیفه اول تشریعی پیغمبر، بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام. باز این رو به دو حوزه فرعی‌تر من تقسیم کردم. اولی رو نوشتم تبیین مبهمات، از اینجا میخواییم وارد توضیح بحث بشیم. ببینید قرآن کریم که کلام الهیه، در بین مسلمان‌ها کتاب واحد، اما در عین وجود این کتاب واحد عقاید مسلمان‌ها بسیار متنوع و مختلف و حتی در حد تضاد بعضاً بین فرقه ها هست. کتاب واحد اما فهم از کتاب متنوع. و قول مولانا گفت چی؟ گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی به قرآن که برخورد کرده، هر مذهبی هر فرقه ای، یه جوری قرآن رو فهمیده. این گفته به نظر من این آیه معنیش اینه، اون یکی گفته قاعدتاً باید یه همچین مفهوم این آیه داشته باشه، سومی گفته اصولاً از این آیه چنین معنای استنباط میشه. هر کسی در برخورد با آیات قرآن یه نوع فهم و بیانی داره. خب میدونیم قرآن کلام الله دیگه، درسته؟ هر متکلمی قبل از اینکه کلامی رو استخدام بکنه یه مفهومی تو ذهنشه که میخواد این مفهوم رو به ذهن شخص مقابل و مخاطب خودش منتقل کنه، این کلام رو به عنوان ابزار انتقال مفهومی که تو ذهن خودشه به ذهن مخاطب ازش استفاده میکنه. حالا اگر مخاطب از اون کلام معنایی فهمید غیر اون چیزی که تو ذهن گوینده بود، در واقع اینجا این ارتباط کلامی برقرار نشده، گوینده یه چیزی گفته، شنونده یه چیز دیگه برای خودش فهمید. دقت کردید؟ خب قرآن هم کلام الله، خدا متکلمه. گفتیم متکلم قبل از اینکه کلام رو استخدام کنه و به کار بگیره یه مطلبی در نظرش هست، این کلام رو استخدام میکنه تا اون مطلب رو به ذهن مخاطب منتقل کنه. پس قرآن که کلام الله، قبل از اینکه خدا این کلام رو ایجاد بکنه یه مفهومی در نظرش بوده، میخواسته اون مفهوم به ذهن انسان منتقل بشه، برای انتقال این مفهوم این کلام رو ایجاد کرده و استخدام کرده. حالا اگر من و شما از این کلام مفهومی غیر اون چیزی که در ذهن گوینده بفهمیم، در واقع این ارتباط بیانی و کلامی برقرار نشده. خدا برای خودش یه چیزی گفته، ما برای خودمون یه چیز دیگه فهمیدیم. دقت میکنیم؟ در حالی که ما نیاز داریم به این که بفهمیم اون مفهوم و منظوری که در ذهن گوینده بود قبل از استخدام این کلام اون چیه؟ استنباط و حدسیات این و اون به چه درد ما میخوره؟ یه مثال بزنم، با مثال راحت تر بزنم. فرض کنید الان من تصمیم میگیرم که شما رو مثلا روز جمعه این هفته نهار دعوت کنم خونم، میگم همه کلاس این هفته روز جمعه نهار منزل ما دعوت، درست شد؟ بعدم آخر کلاس آدرس خونم رو می‌نویسم پای تابلو، تأکید جدی هم می‌کنم که منتظرتونم حتماً بیام. حالا مثلا آدرس که می‌نویسم چیه؟ می‌نویسم مثلا میدان محسنی، خیابان حسنی، کوچه کوچه حسینی مثلا پلاک 12 اینم آدرس خونه ایم. خوب دقت کنید آدرس رو می نویسم، بعدم تأکید میکنم که منتظرتونم بیای، بعدم میرم. هیچ کسی هم تو کلاس نه شماره تلفنی از من داره نه دسترسی به من داره. من که رفتم سوار ماشینم شدم رفتم، یه دانشجوی از این برای کلاس میگه عجب خونه تهیه میدون محسنی. من میدونم میدون محسنی کجا، خیابون شریعتی وارد میرداماد که میشید اونجا یه میدونیه، قبلا بهش میگفتن میدون محسنی، حالا بهش میگن میدون مادر. خب اونجا قاعدتا باید یه خیابون حسنی باشه، کوچه حسینی بلاک 12 منزل تهیه باید اونجا باشه. پس روز جمعه باید بریم خیابون میرداماد. دانشجوی دوم از اون ته کلاس میگه بابا اشتباه میکنی، خونه تهیه اونجا نیست که، من منزلمون مثلا تهران پارسه، از فلکه چهارم تهران پارس یه خوده به سمت شرقه که شما بری اونجا یه میدون بزرگیه اسمش میدون محسنیه، اتفاقا خودم هم دیدم یه خیابونی به نام حسنی هم اونجا داره، قاعدتا یه کوچه حسینی اونجا وجود داره، پلاک 12 منزل تهیه اونجاست، باید بریم تهران پارس. دانشجوی سوم از اون ته کلاس میگه بابا هر دوتون اشتباه میکنی، من خونم اون میدون آزادیه، از میدون آزادی خود به سمت جنوب که میرید اونجا یه میدونیه اسمش میدون محسنیه، قاعدتا اونجا باید یه خیابون حسنی باشه، کوچه حسینی بلاک 12 منزل تهیه باید اونجا باشه، باید بریم میدون آزادی. دانشوی چهارم هم از این برای کلاس میگه بابا هرسته شما اشتباه میکنی، من خونه اون از عبدالعظیمه، از اون فلکه اصلی از عبدالعظیم یه خود به سمت غرب که شما میری یه میدون بزرگی ساختن تازگی، اسم اون میدون میدون محسنیه، خودم هم دیدم یه خیابون حسنی اونجا داره، قاعدتا یه کوچه حسینی اونجا هست، پلاک 12 منزل تهیه باید اونجا باشه. حالا دقت کنید منم رفتم، هیچ شماره تلفن و دسترسی هم به من نداری. از شما سوال میکنم تو این فضایی که الان تو کلاس به وجود اومد چند نفر شما را میفتید روز جمعه بیاید خونه ما؟ هیچ، یعنی آدم عاقل را نمیفته، چون میگید آخه من کجا برم؟ برم میرداماد، برم تهران پارس، برم میدون آزادی، برم از ده عبدالعظیم، کجا برم؟ حتی چه بسا بعضی از شماها تو ذهنتون فکر کنید بگید بابا اصلا ناهاری در کار نبوده، تهیه خواسته سر به سر ما بذاره، ولی راستوسی اگه میخواست ناهار بده چه درده درست دادن آقا، من برم کجا؟ درست شو؟ خب این واقعا طرز مهمون دعوت کردنه. حالا این مثال زدم تا بگم چی؟ تا بگم خدای متعالم یه مهمونی داده، کجا؟ تو بهشت. کارت دعوتش چیه؟ قرآن. داده دست پیغمبر، پیغمبرم آورده داده دست ما. پیغمبر کارت دعوت که داد دست ما، حالا من این آدرس میدون محسن رو که نوشتم شما چهار جور فقط فهمیدید، اما این کارت دعوتی که پیغمبر داد دست امت 73 جور فهمیده شد، 73 جور مختلف. هر کی قرآن رو برداشت خون گفت به نظر من این آیه معنیش میده، اون یکی گفت قاعدتا این همچین معنی داره، اون یکی گفت اصولا این همچین مفهومی داره، یکی گفت هر کی به چیزی معنی فهمید. خب این آدرس رفتن بهشت دیگه، یعنی مسیری که تو قرآن ترسیم شده اگه ما تو زندگیمون دنبال کنیم سر از مهمونخونه خدا در میاریم که بهشته. ولی بالا غیرتا این طرز آدرس دادنه، 73 جور میشه فهمید. خب نمیشه گفت خدا که خواست سر به سر ما بذاره بهشتی در کار نمونده که، ولی آخه این چه طرز آدرس دادن، این چه طرز مهمون دعوت کردن. ببینید شما برای اینکه روز جمعه به مهمونی منزل ما بیای به استنباطهای دوستانتون از این آدرس احتیاجی ندارید، مشکلی از شما حل نمی. شما به چی احتیاج دارید؟ به این احتیاج دارید بدونید اون موقعی که من داشتم پایتخت می نوشتم میدان محسنی خیابون حسنی کوچه حسینی بلاک 12، قبل از اینکه این عبارت ها رو بنویسم تو ذهنم چی وجود داشت؟ یعنی اون مفهومی که قبل از ایجاد کلام در ذهن من بود و من از طریق این کلام خواستم اون مفهوم رو به شما منتقل کنم، شما نیاز دارید به اون دسترسی پیدا کنید. اگر به اون دسترسی پیدا کنید همه دونم روز جمعه نهار خونه ما هست و الا حدسیات این و اون از این آدرس مشکلی از شما برطرف نمی کنه. حالا خدای متعالم این آدرسی که داده دست پیغمبر و پیغمبر داده دست ما این کارت دعوت رو، حدسیات این و اون از این آدرس به چه درد من میخوره؟ این میگه به نظر من این آیه باید این معنا داشته باشه، اون میگه به عقیده من مفهوم این، من به نظر و عقیده تو کاری ندارم، من به چی نیاز دارم؟ به این نیاز دارم که بدونم اون مفهومی که در نظر خدا بود قبل از این که این واژه های قرآن رو ایجاد بکنه، اون مفهومه چیه؟ دقت کردین؟ اگر شما به اون مفهومی که قبل از نوشتن آدرس میدون محسنی تو ذهن من بود دسترسی پیدا کنید، همه تون ماها خونه من خالی. خب حالا اگر من راستی بخوام شما بیاد خونمون و خبرم داشته باشم که این میدون محسنی که پای تخت نوشتم 4 مصداق خارجی تو تهران داره، راه این که شما حتما تو خونه ما بیایید مهمونی چیه؟ اینه که قبل از اینکه کلاس رو ترک کنم بگم بچه ها من جمعه منتظرتونم، ضمناً بدونید فلان رفیقتون که مثلا سر کلاسه تا حالا یه بار خونه ما اومده. خب اگه اینو بگم دیگه مشکل حل دیگه، کسی دیگه نمیره سراغ استنباط اینو، همه میرن سراغ اون، میگن بابا تو که رفتی خونه تهیه کجا بود؟ خب همه دونم دور جمعه سر سفره خونه ما هست. چقدر کردیم؟ خدا هم که این آدرس رو داده، که خدا که خودش خبر داشته این آدرس چند جور فهمیده میشه، خودش صریحا تو قرآن هم فرمود چی؟ والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فرمود یه دسته از آیات قرآن متشابهه، یعنی شباهت به معنای مختلف داره، جورای مختلف میشه فهمیدش. پس خود خدا خبر داشته این آدرسی که داره میده چند جور فهمیده میشه. یقینا هم خود خدا تصمیم داشته که ما بریم بهش، نمیخواد زر به سر ما بذاره. پس تنها راه چیه؟ تنها راه اینه که یه معیاری، یه محکی در اختیار من و شما بذاره که ما بفهمیم که اون مفهومی که تو نظر خدا بود قبل از ایجاد این واژه ها، اون مفهوم چی بوده. دقت کردین؟ همونطور که من به شما میگم فلانی یه بار اومده خونه ما مشکل حل میشه، خدا هم یه همچین کاری بکنه. بنابراین تبیین مبهمات قرآن یکی از وظایف پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی خدا این کارت دعوتو که داده دست پیغمبر، داده دست ما، بعدم به ما گفته که مقصود من از این آدرس رو به پیغمبر گفتم. هر کی میخواد بفهمه مقصود چیه، سراغ حدسیات این اون نیاد، بیاد ببینه پیغمبر چه معنا میکنه. پس یکی از وظایف پیغمبر چیه؟ تبیین مبهمات وحیه. یعنی اونجایی که وحی ابهام داره و جورهای مختلفی فهمیده میشه، رسول الله وظیفش اینه که این ابهامات رو برطرف کنه. چرا پیغمبر میتونه این ابهامات رو برطرف کنه؟ چون برای خودش برطرف شده، یعنی خدا برای او روشن گفته. چون برای او روشن گفته، اونم میتونه برای ما روشن کنه. مضافاً بر این همه خدا تو قرآن تاکید به وحدت کرده، نه؟ وحدت مبهب لله جمیعاً ولا تفرق. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكانوا شيئا من كل حزب بما لديهم فرحون. چقدر تاکید کرده که مسلمان ها متحد بشن. درسته؟ خب ما به خدا نگیم خدا یه هیچ حرف زوری تو زدی علیه عزو بالله، خودت سبب فرقه فرقه شدن ایجاد کردی. قرآن یه جوری گفتی که فهمهای مختلفی ازش میشه ایجاد بشه، این فهمهای مختلف هم هر کدوم میشه مبدع یه مذهب و فرقه ای. پس این حرف زورتو میگید فرقه فرقه نشید. چه این حرف خدا حرف زور نخواهد بود؟ وقتی که خدا کنار این قرآن یه معیار، یه محکی بذاره، بگه بابا استنباط ها و حدسیات شما از معانی این آیات ملاک نیست، اون معنایی ملاکه که این معیار تاییدش میکنه. اون معیار کیه؟ رسول الله. وقتی همچین معیاری بذاره، دیگه مردم فرقه فرقه نمیشن و هر آیهی برخورد کردن که جورای مختلف میشه فهمید، میان میشه پیغمبر میگن یا رسول الله مقصود خدا از این آیه چی بوده، پیغمبرم توضیح میده، هممون رو قبول میکنن، دیگه فرقه فرقه نمیشه امت اسلام. پیغمبر اکرم هر آیهی رو که برای مردم میخوند به مردم توضیح میداد که این آیه یعنی چی. فرمود هو الذی انزل علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خدا به تو قرآن رو نازل کرد خب برای مردم چیکار کنی؟ لتبین للناس، تبیین کنی برای مردم آیاتی که براشون نازل شد. فرمود یعلمهم الکتاب، پیغمبر چیکار میکنه؟ تعلیم میده مفاهیم کتاب. پس پیغمبر کار خودشو کرده، اما حالا این معلم هست، دانشجو غایب میشه، دانشجو گوش نمیکنه به حرف استاد، ها اون دیگه تقصیر معلم نیست. خدا باید امکان هدایت رو فراهم کنه، نه اجبار به هدایت بکنه، چون اجبار به هدایت که دیگه اصلا ارزش هدایت رو نمیبره. حجم عظیمی از احادیثی که از رسول الله باقی مونده به ما این امکان رو میده که به بسیاری از توضیحاتی که پیغمبر از آیات قرآن بیان کردن دسترسی پیدا کنه. البته حالا اگه اجازه بدید ما بریم جلو، وضعیت امروزمون رو توضیح میدم. یادتونه من بحثی که شروع کردم گفتم ستون اول ما رو در چه شرایطی داره بررسی میکنه؟ شرایطی که هنوز پیغمبر زندن، ما هم داریم تو زمان حیات ظاهری پیغمبر زندگی میکنیم. تو اون شرایط اگر به آیه مبهمی برخورد میکردید شما مشکل داشتید، میرفتید در خونه پیغمبر رو میزدید، میگفتید یا رسول الله این آیه رو من نمیفهمم یعنی چی، یا این آیه رو دو جور میفهمم، مقصود خدا کدوم یکی از اینا؟ فرمود به این تنازعتون فی شیئن فردوه الالله و رسول، وقتی اختلاف کردید در چیزی اون مسئله رو به خدا و رسول ارجاع بدید. خب براتون میگن مقصود خدا چیه؟ پس یکی از وظایف رسول الله چی شد؟ تبیین مبهمات بعد. وظیفه دوم پیغمبر در بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام تفصیل مجملات وحیه. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ببینید تمام فرق اسلامی، اهم از سنی شیعه، همه مذاهب قبول دارن که ما تو اسلام احکامی داریم. اینو که قبول دارن همه. از طرفی هیچ یک از احکام قرآن بلا استثنای حکمم میزنم، هیچ کدوم از احکام اسلامی به طور کامل با تمام جزئیاتش تو قرآن ذکر نشده. یعنی شما یه دونه از احکام اسلامی رو پیدا نمی کنید که با تمام جزئیاتش تو قرآن اومده باشه. هر حکمی رو بخواید بگید من نشون دیگه. رایج ترین حکم در بین مسلمان ها چیه؟ نماز، که دیگه ستون دینه، اصل دینه، چقدر هم تأکید شده. همین نمازی که حالا مثلا روز سالی یه ماهه، حج تو عمرش آدم یه بار اگه مستطیع شد انجام میده، ولی نماز واجبی که تو هر شبانه روز پنج بار هر مسلمان لااقل باید انجام میده. راجع به همین نماز تو قرآن چی داریم ما؟ بله چی داریم تو قرآن؟ یه اقم الصلاه قرآن آیا داریم که باید اول نماز اذان گفت؟ جمله های اذان چیه؟ هر کدومو باید چند بار تکرار کرد؟ نه. تو قرآن داریم که بعد از اذان باید اقامه گفت؟ جمله های اقامه چیه؟ هر کدوم چند بار باید تکرار بشه؟ نه. آیا تو قرآن داریم بعد از اذان و اقامه باید نیت کرد، تکبیرت الاحرام گفت و وارد نماز شد؟ آیا تو قرآن داریم بعد از تکبیرت الاحرام تو رکعت اول و دوم همه نمازها واجب سوره حمد خونده بشه؟ نه. آیا تو قرآن داریم بعد از سوره حمد اینجوری که سنی ها میگن چند تا آیه، اینجوری که شیعه میگه یک سوره کامل باید خونده بشه؟ نه. آیا تو قرآن اومده که بعد از این حمد و آیات یا حمد و سوره باید به رکوع رفت و در هر رکعتی چند تا رکوع باید به جا آورد و در رکوع باید چه ذکری گفت؟ تو قرآن این اومده؟ تو قرآن اومده بعد از رکوع باید بلند شد رفت به سجده و چند تا سجده باید به جا آورد و ذکر سجده ها چیه؟ تو قرآن اومده که مثلا ذکر رکعت سوم و چهارم نماز چی باید باشه؟ نه. تو قرآن اومده که بعد از سجده دوم رکعت دوم و رکعت آخر نماز باید نشست تشهد خون و ذکر تشهد چیه؟ تو قرآن اومده که در پایان نماز باید سلام داد و ذکر سلام نماز چیه؟ تو قرآن اومده نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته؟ نه. تو قرآن اومده که باید مثلا نمازهای جهریه رو، حمد و سورش رو مردها باید با صدای بلند بخونن، خانمها با صدای آهسته؟ نه. تو قرآن اومده که اگر مثلا تو نماز شک کردی بین رکعات، مثلا شک کردی رکعت سوم یا چهارم، تکلیف چیه، چی باید بکنی؟ نه. تو قرآن اومده که اگه مثلا یکی از اجزای نماز رو که جزء ارکان اصلی نماز نیست تو نماز فراموش کردی انجام بدی، تکلیف تو چیه؟ چی باید بکنی؟ نه، چیه نماز تو قرآن اومد؟ یه اقم الصلات. اقم الصلات یعنی چی؟ یعنی صلات رو وفادار. صلات یعنی چی؟ صلات یه معناش به معنی دروده، یه معناش به معنی دعاست. از این جمله درود را به پادار یا دعا را به پادار من از کجا بفهمم این همچی کاری باید انجام بدم؟ تو قرآن که نیمده که دقیق کردیم. تو قرآن مسئله نماز مجمل اومده، گفته اقم الصلاة. تفصیل این مجملات، جزئیات این نماز رو خدا باید به پیغمبر گفته باشه، تا وقتی پیغمبر اومد این آیه رو برای ما خوند که اقم الصلاة، ما به پیغمبر بگیم یا رسول الله مقصود از اقم الصلاة یعنی چیکار بکنیم؟ اون وقت پیغمبر وایس جلو بگیم این کاری که من انجام میدم اسمش صلاته، شما هم صلو کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید من چیکار میکنم، همین کارو شما انجام بدید اسمش صلاته. دقت کردین؟ پس وظیفه دوم پیغمبر در بیان معصومانه عقاید و دستورات این چی شد؟ تفصیل مجملات وحی. اونجایی که یه مسئله به صورت مجمل گفته شده، جزئیاتش تو قرآن نیومده، خدا باید جزئیاتش رو به پیغمبر گفته باشه تا ما بریم جزئیات او رو از پیغمبر بپرسیم و یاد بگیریم و عمل کنیم. این دو تا وظیفه پیغمبر در قالب بیان معصومانه عقاید و دستورات دین که بهش میگیم حجیت پیغمبر. پیغمبر حجت در این دوره سخنش. وظیفه دوم تشریع پیغمبر تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی مسلمان هاست. یعنی پیغمبر فقط یه آدمی نبود بیاد مطالب ذهنی رو بیان بکنه و بره، باید این حرفاشو پیاده میکرد. یه بعد پیاده کردنشی بود تو افراد پیاده میکرد، یعنی افراد رو از نظر اخلاقی از نظر معنوی تربیت میکرد، رشد میکرد. به تعبیر قرآن یوزکیه، اینها رو تزکیه میکرد، پرورش میداد. در رابطه با این با سه تا وظیفه پیغمبر به عهده داره. یک، گفتیم پیغمبر خودش یه الگو و اسوه عملی اخلاق نیکه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر خود این رفتارش، منشش، اخلاقش، روحیاتش آموزنده بود برای دیگران. این یک بود از نقش تربیتی پیغمبر. بود دوم، پیغمبر یک اندرزگوی ناصح بود، یک موعظه‌گر اخلاقی بود، یک دلالت کننده به نیکی ها و خیر بود. مردم میشون موعظه میکرد، نصیحت میکرد، دلالت میکرد به کارهای خوب. اینم کار دومش تو تربیت اخلاقی. کار سومش تو مسیر سیر و سلوک عرفانی، برای اینکه انسان ها به قله های بلند کمال عرفانی دست پیدا کنن، پیغمبر هم از راه باطن به اونها مدد و انرژی معنوی میرسون و هم از راه باطن دست اونها رو میگرفت و پله پله به قله های بلندتر کمالات معنوی و عرفانی میرسون. حال امامت کل به یه حرفاست، اینا هر کدوم یه جزی از امامت. اینا یه داریم توضیح میکنم، یه گفتم امامت رو کامل میخواییم بفهمیم، همینه که بفهمیم امامت یه دونه از اینا نیست. بفهمیم سومین وظیفه تشریعی پیغمبر، اینا میخوام خوب دقت کنیم چون این از اون بحثاییه که امروز تو جامعه ما سرش دعوا زیاده. ببینید، همونطور که پیغمبر در بعد فردی وظیفه داشت دین رو در تک تک آدم رو پیاده کنه و انسانها رو تربیت کنه، در بعد اجتماعی هم وظیفه داشت دین رو در جامعه پیاده کنه. از چه راهی؟ از راه تشکیل حکومت اسلامی و اداره و مدیریت و رهبری حکومت اسلامی، قوانین دین رو به اجرا بگذاره و اهداف اجتماعی دین رو تحقق ببخشه در جامعه. این که گفتم خوب دقت کنید برای اینه. میبینید امروز تو جامعه ما گروه های هستن که با حکومت دینی مخالفت میکنن، میگن آقا حکومت دینی چیز بی ربطیه، حکومت یه امر بشری و خاکی و دنیاییه، دین یه امر آسمانی و معنویه، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. حکومت باید سکولار باشه، حکومت باید یه چیز در واقع عقلانی و خاکی و زمینی باشه، دین هم یه امر معنویه برای عرفان و برای رفتن بهشت و برای این حرفا. این دوتا رو اصلا به همدیگه گره نمیشه زد. حکومت دینی ترکیب نامتجانس. افرادی هستن همین روز جامعه ما یه همچین عقیده ای دارن، میگن حکومت باید عرفی بشه، حکومت باید سکولار بشه، حکومت دینی غلطه. حالا میخوام جواب اینا رو بدم. تو همین دانشکده خودتون هم هستن دیگه، بعضی از همین تشکلهای دانشجویی عقایدتون همین حرف هاست. مثلا اسم خودتون گذاشته انجمن اسلامی، اسم خودتون گذاشته نمیدونم تحکیم بعدت، از این حرفا اسمای اینجوری میذارن رو خودشون و بعدم میان میگن آقا حکومت دینی مخالفیم ما باش، حکومت باید عرفی باشه دینی نباشه. من از اینجور بچه ها سوال میکنم، میگم عزیز من شما اسم تشکیلات گذاشته انجمن اسلامی دیگه نه، پس نشون میده اسلام رو قبول داری. تا حالا تو عمرت یه دور قرآن رو خوندی یا نه؟ راست شده بگم. خب این یا باید بگه خوندم یا نخوندم دیگه. اگه بگه نخوندم بهش میگم من از شما یه خواهش دارم، یه دور شما قرآن رو مطالعه کن، بعد بیا با هم دیگه میخوایم یه گفتگو بگیریم. وقتی که قرآن رو خوند میام ازش سوال میکنم، میگم عزیزم شما که قرآن رو خوندی آیا تو آیات قرآن آیاتی ناظر بر اهداف و احکام اقتصادی دیدی یا ندیدی؟ وجود داشت یا نداشت؟ مثلا آیاتی راجب خمس، راجب زکات که سیستم مالیاتگیری جامعه اسلامیه، تو قرآن وجود داشت یا وجود نداشت؟ یا در اهداف اقتصادی مثلا اینکه ثروت نباید فقط در بین یه عده گروه خاصی تو جامعه محدود باشه، به تعبیر قرآن کیلا یکون دولتون بین الاغنیا منکم، آیا آیاتی ناظر بر اهداف اقتصادی دیدید یا قرآن یا ندیدید؟ خب اگه قرآن خونده باشه میگه دیدم، میگم خب میگه. دوم، شما که قرآن مطالعه کردید آیاتی ناظر بر احکام و اهداف قضایی و حقوقی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ مثلا کسی دزدی کرد چی کار باید کرد، کسی آدم کش چه مجازاتی داره، کسی زد چشم کسی رو خون کرد چه مجازاتی داره، کسی شراب خورد چه مجازاتی داره، کسی زنا کرد چه مجازاتی داره، این احکام قضایی آیاتی تو قرآن بود یا نبود؟ اگه قرآن خونده باشه میگه بله بود. آیا اهداف قضایی مثل چی؟ مثل استقرار عدالت، عدالت قضایی تو جامعه، اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، آیا این جور آیاتی که ناظر بر احکام قضاییه تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ خب اگه قرآن خونده باشه میگه بله دیدی. سوال سوم، شما که قرآن مطالعه کردی آیاتی ناظر بر احکام نظامی و انتظامی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ آیات جنگ، جهاد، صلح، فلان، آیاتی که ناظر بر این مسائل، آیات مرابطه، مرزداری از کشور اسلامی، امثال اینا، آیا آیات اینجوری تو قرآن بود یا نه؟ میگه بله. آیا آیاتی ناظر بر اهداف و احکام سیاسی تو قرآن برخورد کرد یا نکرد؟ وجود داشت یا نه؟ آیاتی که در بحث ولایته بود تو قرآن یا نبود؟ آیاتی که مثلا غیر مسلمان ها تو جامعه اسلامی نباید چنان قدرت پیدا کنند که مسلط بشن بر مسلمان ها، اینجور آیات بود یا نبود؟ آیاتی که نشون میداد که کشور اسلامی با سایر کشورها چجوری روابط بین المللی باید داشته باشه، رابطه با پیروان سایر ادیان چگونه باید باشه، اینجور آیات تو قرآن بود یا نبود؟ اگر قرآن خونده باشه میگه بود دیگه. آیاتی ناظر بر اهداف و احکام فرهنگی تو قرآن بود یا نبود؟ اگر خونده باشه میگه بود. درسته؟ خب حالا که گفت بود، من ازش یه سوال میکنم، میگم عزیز دل من، این آیات رو خدا تو قرآن فرستاد که ما فقط بخونیم ثواب ببریم بریم بهشت، یا این آیات رو نازل کرد که ما اجرا کنیم؟ بله، هیچ آدم عاقلی نمیگه که این آیات فقط نازل شده برای که ما بشینیم ختم قرآن کنیم ثواب ببریم. این آیات دستور عمله برای اجرا کردن. خب حالا که قبول کرد اینا باید اجرا بشه، من ازش سوال میکنم، آیا می شود در یک جامعه سیستم مالیاتگیری داشت، مالیات ها رو جمع‌آوری کرد، در مصارف مورد تعیین شده هزینه کرد بدون وجود دولت؟ آیا می شود توی جامعه دستگاه قضایی داشت، متهمین رو دستگیر کرد، بازجویی کرد، محاکمه کرد، مجازات کرد بدون وجود دولت. دستگاه قضایی بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ آیا تو جامعه میشه ارتش تشکیل داد، با دشمن جنگید، صلح کرد، از مرزها دفاع کرد، امثال اینا بدون وجود دولت، ارتش بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ دقت میکنی؟ آیا تو جامعه میشه مثلا روابط بین المللی با سایر کشورها برقرار کرد، مسائل سیاسی رو در داخل جامعه حاکم کرد بدون وجود دولت؟ نمیشه. ارتش بدون دولت یعنی چی؟ قوه قضاییه بدون دولت یعنی چی؟ سیستم مالیاتگیری بدون دولت یعنی چی؟ میگه شدنیه. پس اگر قرآن اینجور احکام رو داره، یک، و این احکام هم برای پیاده شدن به اجرا شدنه، نه برای اینکه فقط بخونیم ثواب ببریم، دو، لازمه پیاده شدن اینجور احکام چیه؟ تشکیل دولت اسلامی. بدون دولت اسلامی ارتش نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی قوه قضاییه نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی سیستم مالیاتگیری و دارایی نمیشه تشکیل داد. پس ببینید، باید یه طرفه بشیم، یا باید قرآن رو بذاریم کنار، بگیم آقا ما مسلمان نیستیم، این اسم اسلامی رو از رو انجمنمون پاک کنیم، بگیم آقا انجمن دانشجویی، ها دیگه نگیم انجمن اسلام، دیگه نگیم تشکیلات ما تحکیم وحدت، بالاش هم آیه وحدتمون و حمد الله جمیعا و لا تفرقوا بنویسیم، یا روش، یا آدم منافق نباید باشه، یا روش بگه آقا خدا و قرآن و پیغمبر اینا من قبول ندارم، حکومت اسلامی هم قبول ندارم، اون وقت میگه باریکن و حرف درستی داری میزنی. اما کسی که میگه من اسلام رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم که کتابیه باید اجرا بشه تو زندگی، چجوری میتونه بگه من قرآن رو قبول دارم، قرآنم اهداف و احکام اجتماعی داره و این اهداف باید تو جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه، اون احکام باید تو جامعه اسلامی پیاده بشه بدون وجود دولت؟ این که کوسه ریش بهنه شدنی نیست. پس یکی دیگه از وظایف پیغمبر چی شد؟ این شد که برای اینکه اهداف اجتماعی قرآن رو محقق کنه و اهداف اجتماعی قرآن رو به اجرا در بیاره، لازمش چیه؟ اینه که حکومت تشکیل بده و خودش هم در رأس اون حکومت، رهبری اون حکومت عهده‌دار بشه. آیا این کار کرد پیغمبر یا نکرد؟ یعنی از اولین روزی که مهاجرت کرد به مدینه و امکان تشکیل حکومت براش فراهم شد، آیا پیغمبر حکومت تشکیل نداد؟ و تا آخرین روز حیاتش هم در رأس این حکومت نبود؟ پس یکی دیگه از وظایف پیغمبر روشن شد، تشکیل و اداره و رهبری حکومت اسلامی برای به اجرا گذاشتن احکام اجتماعی قرآن و تحقق اهداف اجتماعی قرآن. اینا شد وظایف تشریعی رسول الله. حالا وظایف تکوینی پیغمبر. ببینید، وظایف تشریعی در مورد انسان‌ها و مسلمان‌ها بود، اما وظایف تکوینی گفتیم چیه؟ در کل جهان تکوین و آفرینشه. یه نقش‌های پیغمبر در کل جهان آفرینش داره. سه تا از این نقش‌ها رو هم اشاره کردم بشه. اول، وساطت فیض بین خدا و مخلوقات. یه توضیح بدم که اینا فهمیده بشه، چون ممکنه یه خود دشوار باشه. ببینید، این نام‌های مهدوی با چه نیروی الان روشنه؟ با نیروی برق، نیروی الکتریسیته. این نیرو از کجا اومده؟ از مثلا جنراتوری که پای سد امیرکبیر کار گذاشتن، با نیروی آب و سد این جنراتور داره حرکت میکنه، نیروی برق تولید میکنه. اما سوال میکنم از شما، آیا میتوان این لامپ 40 وات مهتابی رو مستقیما به برق چند مگاوات خروجی اون جنراتور وصل کرد؟ بله؟ نه، ظرفیت نداره. این 40 واته، اون چند مگاواته. مثلا میگه میشه نزدیکش کنی پودرش میکنه از بین میبرد داشت. پس چجوری این لامپ مهتابی داره از اون برق استفاده میکنه؟ خوب دقت کنید، این اون جنراتوری که پای سد امیرکبیره و داره اون برق چند مگاوات خروج میکنه، شما اگر دارید میبینید پای این جنراتور یه ترانسفورماتور خیلی عالی وجود داره که این برق چند مگاوات وارد این ترانسفورماتور میشه و در واقع افت ولتاژ پیدا میکنه. بعد این برق از این ترانسفورماتور میاد بیرون،
حاضر میشه اون مرد خوشارقبی که روی تکلای یکی تکلای بزرگ که بین شهر بیم تا میرسه به آستانه شهر تهران. تو آستانه شهر تهران هم باز یه دونه ترانسفورماتور بزرگ دیگه هست، این برخوزه داخل اون باز یه مرکبه دیگه افت پیدا وارد شهر و این مورد هر محله ای هم که میشه دیدید این اتاقایی که در زرد داره توشی بشن پست برها یه ترانسفورماتور بزرگ دیگه اونجا هست، این مرکبه داخل اون بازم افت پیدا میکنه. حالا این تازه بعد این چیزی که مثلا دیدید یه بارد نمیشه در بزرگ این بعد که بارد نمیشه در بزرگ شدن هم کنید کنار هر کنمتی نامهای مردمی ترانسفورماتوره خواده این بعد رفته زون ترانسفورماتور باز هم یه مقدار ضعیف شده. حالا این بعد خروجی میتونه به این نامحرمی بسته این نامحرمی ضدیت نداره که مستقیما اون بعدش هم نگاهات رو دریافت درسته؟ خب حالا این نامه محتوی و تمام مصرف کننده های بعدی که در طول این مسیر از این برق دارن استفاده می کنن، مصرف کننده های یک بار، سه بار، شیش بار، بیست بار، تمام این مصرف کننده ها روشن بودنشون منوط به اینه که این ترانسفورماتور صادر میشه. اگه این ترانسفورماتور بسوزه چیه؟ تمام مصرف کننده، تمام یخچال ها، تلویزیون ها، کامپیوتر ها، لامپ ها، اتو ها، پرده ها، همه اینا چیه؟ خاموش میشه. دقیق کردیم در واقع این ترانسفورماتور اصلی واسطه بین اون مولد برق و این مصرف کننده ها و روشن بودن تمام این مصرف کننده ها وابسته است به اینکه این ترانسفورماتور اصلی سالم و کننده ها باشه. این مثال مفجع شد. حالا وجود و هستی هم همین ببینید مبدع فیاضه خب این فیض وجود و هستی از خدا که صادر میشه ضروری نیست که همه موجودات ظرفیت این رو داشته باشن مستقیما خودشون اینو دریافت کنن. اینجا هم یه ترانسفورماتور اصلی لازمه. اون ترانسفورماتور اصلی یعنی چی؟ یعنی عظیمترین مخلوق جهان خلقت که ظرفیت اینو داره که اون جریان عظیم فیضی که از خدا داره صادر میشه مستقیما دریافت کنه. به این موضوع میگیم واسطه فیض بین خالق و مخلوق. تمامی مخلوقات فیض وجود و کمالات وجود مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت فیض وجود و کمالات وجود رو از طریق این واسطه فیض دریافت میکنن. لذا اگر این واسطه فیض از بین بره همه موجودات عالم نابود میشن. لولا الحجه لساقط الارض و ارض. دقت میکنید؟ پس این نقش بساطت فیضه. یکی از نقش های تکوینی رسول الله تو جهان خلقت بساطت فیضه، یعنی عظیمترین مخلوق جهان خلقت پیغمبر که میتونه مستقیماً فیض رو از خدا که مبدع فیاض هستیه دریافت کنه و بعد در حد موجودات دیگه چیه؟ تنزل بده و غیر موجودات دیگه منتقل بده. بقای همه عالم به این واسطه فیض باشه. این یکی از نقش‌های تکوینی. نقش دیگر تکوینی رسول الله سببیت رزق خلقه. این رو هم با یه مثال براتون توضیح فرض کنید شما یه دوستی دارید، یه شخصیت بسیار عظیم القدر علمی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، یه آدم خیلی بزرگی. یه بار تصمیم میگیرید این دوستتون رو مهمان کنید منزلتون، مثلا یه نهاری بشید، میرید سراغش رو دعوتش میکنید، اونم دعوت شما رو قبول میکنید، میگه ما نهی نداره میام. بعد فکر میکنید بگید خب حالا این دوست من اون دوست تنهایی بیاد کنه ما مهمونی بهش خوش نمیگذره که لذا بهش میگید حالا شما محبت کردید دعوت منو قبول کردید مثلا با خانواده داشت بیارید با زن و بچه و با خانواده بیارید میگه مانعی نداره با خانواده. بعد باز فکر میکنید میگید خوشی با خانواده شم بیاد مشکل در نمیشه، خانوما که میرن با همدیگه میشینن حرف میزنن، بچه هم که با همدیگه میرن تو حیاط بازی میکنن، باز من میمونم و این مهمونم، من هم که باید باشم برم چایی بیارم، آب بیارم، سفره بیارم، این بعد یه خودت اتاق قرنام میتونه بهش باشم میگرد. میرید چند تا از دوستان مشترکتون که میدونید این به اونها علایق زیادی داره، اونها رو هم دعوت میکنید این روز برای مهمانی. خب اون روز مهمانی میرید مواد غذایی بسیار عالی تهیه میکنید، میارید تو خونه، میدید غذای بسیار خوبی در شأن این مهمان عظیم القدر شما پخته میشه. سر ظهر هم همه مهمونا میان، صبحونه رو بند میکنید و همه پذیرایی میشه. خوب دقت کنید، اون روز ظهر اون مهمان اصلی شما از اون غذای عالی خواهد بود، زن و بچه‌ش هم که همراهش آورده از اون غذای عالی خواهند بود، اون دوستان مشترکی هم که دعوت کرده بودی اونا هم از این غذای عالی خواهند بود. خودتون و اعضای خانوادتون هم که میزبانین امروز غذای بهتری بخورید، این غذا غذای معمولی خونه شما نیست. اگر تو خونتون آشپز و خدمتکاری دارید، آشپز و خدمتکار خونه شما امروز غذای بهتری خواهند بود. اگر مثلا توی محلتون یا خانواده فقیری هستن که هر وعده مثلا یه بشقابی زرد غذا در خونه اونا بدی، اون روز اون خانواده فقیر محله شما هم غذای بهتری خواهند. حتی اگر تو خونتون مرغ و خروس دارید، برنجای تای سفره رو جمع می‌کنید، می‌ذارید جلوی مرغ و خروسای خونتون، مرغ و خروسای خونه شما هم روز غذای بهتری می‌خورن. و اگر آشغالا و تعمیرهای تای بشقابا رو هم می‌ریزید تو کیسه زباله می‌ذارید دم در که وقتی گرای شهرداری ببرن سر گربه ها میرسن که سر پاره میکنن، گربه های محلتون هم موشن غذای بهتری بودشون. درست شد؟ اما حالا من از شما سوال این غذای بسیار عالی رو شما به خاطر گربه های محلتون مخته بودید یا به خاطر مرغ و خروس خونتون، به خاطر اون خانواده فقیر محلتون یه همچین غذای عالی تدارک دیده بودید، یا به خاطر آشپز و خدمتکار خونتون؟ بله، حتی به خاطر خودتون و خانوادتون نگفتم این غذای معمولی خونه شما نبودید، به خاطر اون دوستان مشترکی که دعوت کرده بودید نخیر، به خاطر زن و بچه اون دوست اصلیتون نخیر. اگه اون دوست اصلی شما این مهمانی رو قبول نمی‌کرد، اصلا چنین غذای پخته نمی‌شد، چنین سفره هم گسترده نمی‌شد، هیچ کدوم از دیگران هم از این غذای عادی نمی‌خوردن. در واقع تمام مهمان‌های دیگه به یمن وجود اون مهمان اصلی پذیرایی شد. مثال متوجه شدید؟ حالا میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم خدای متعالم تو عالم خلقت یه مهمانی بود، سفره رزق خودش رو تو عالم پهن کرد، همه مخلوقات هم سر این سفره دارن رزق میکنن، چه ارزاق معنوی چه ارزاق مادی، از ملائکه و جن و انسان و نمیدونم حیوان و نمیدونم گیاه و تمام موجودات عالم روزی خوره خدا هستن. درسته؟ اما من از شما سوال میکنم، خب آیا این سفره یه مهمان اصلی نمیخواد؟ یعنی مثلا فرض کنید هیتلر و چنگیز و موسولینی اینقدر پیش خدا قابلیت داشتن که خدا یه همچین سفره به خاطر اونا بند کنه، آدمای قاتل و خونخوار داری، آدم های آلوده و کثیف و طلبکاری هم چنین قدر قابلیتی دارن؟ نه، اینجا یه مهمان هست یه میخواد این زیاد هست که اونقدر مقام و قرب داشته بشه که پیش خدا، که خدا به خاطر او چنین زیافتی رو برپا بکنه، اون وقتی یه سگ و گربه هم سر این دوبه روزشون میخوره. دقت کردید؟ اون مهمان هست ضیافت الله، اون حجت خداست، اون انسان کامله، اون رسول الله. رسول الله مهمان اصلی این ضیافت الله، در واقع به یمن او به برکت اوست که بقیه خلق همونطور که بقیه مهمان به یمن مهمان اصلی شما روزی خوردن. یا مثلا فرض کنید شما میرید توی مجلس عروسی، خب مهمونا میخورن، فامیلای عروس و داماد غذا میخورن، میوه میخورن، کارکنای اون تالار عروسی هم نمیدونم از اون غذا میوه ها میخورن، حتی اگه خود زیاد بیاد به فقیرای محله هم آخر شب دم در یه چیزی میدن میخورن. اما همه این میهمانی به یمن وجود اون عروس و داماد برپا شده بود. اگه عروس و دامادی نبود هیچ کدوم از این دیگران هم پذیرایی نمیشه. به یمنهی روز قلبرا به یمن وجود حجت خداست که خدا همه خلق رو پذیرایی میکنه روزی. پس یکی دیگه از نقش های تکمینیه پیغمبر چیه؟ به سبب رزق خلق. نقش دیگر تکمینی رسول الله چیه؟ پیغمبر خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی قائم مقام خدا در مدیریت جهان خلقت. رئیس جهان خلقت کیه؟ خدا. منتها خدا اداره این جهان یه قائم مقام داره، اون کیه؟ خلیفت الله. اینی جاعله فی الارض خلیفه، اون قائم مقام خدا خلیفت الله. در واقع خدا دستوراتش رو و منویاتش رو از کانال این قائم مقامش تو جهان به اجرا می‌ذاره. در واقع مدیریت جهان خلقت رو قائم مقام خدا به نمایندگی از طرف خدا اعمال می‌کنه. همه ملائکه، همه جنها، همه انسان‌ها، همه حیوانات، همه گیاهان، همه جمادات تحت اراده خلیفت الله. خلیفت الله قائم مقام خداست در مدیریت جهان. به تعبیری روح العالمه. ببین شما بدنتون اجزای مختلفی داره، دست دارید، پا دارید، چشم دارید، گوش دارید، اعضای مختلفی داره بدن. اما این اعضای متنوع با کارکردهای مختلف الان در قالب بدن شما یک وحدت عملی دارن، نه؟ هماهنگ با هم دارن عمل میکنن. این هماهنگی رو چی برقرار کرده؟ روح. روحه که به این اجزای متنوع وحدت بخشیده در قالب یک پیکر. درسته؟ عالم خلقت هم اینجوریه، اجزای متنوع و متحرکی داره. اینجا یک روحی میخواد که وحدت ببخشه به مدیریت عالم. اون خلیفت الله، اون روح العالم در واقع، همونطور که روح در پیکر شما وحدت مدیریت حاکم میکنه، خلیفت الله هم در کل پیکر جهان خلقت وحدت مدیریت حاکم میکنه به قائم مقام میکنه. این هم یکی دیگه از نقش های پیغمبر اسلامه در رابطه با جهان خلقت. گفتم این ربطی فقط به مسلمان ها و آدم ها و اینا نداره، نقش های تشبینی مال کل جهان ها. نوشتیم ویژگی های لازم برای انجام آن وظایف و نقش ها. یعنی حالا اگر پیغمبر چنین وظایف و نقش هایی داره، چه توانمندی ها و صلاحیت هایی داشته که تونسته این نقش ها رو ایفا کنه؟ باز از بالا شروع میکنیم. یک بید وظیفه اول پیغمبر که دریافت و عرضه وحی بود، پیغمبر برای اینکه این کار رو بتونه بکنه چند تا چیز لازم داره. یک، ارتباط با وحی. دو، عصمت در دریافت وحی، در به خاطر نگه داشتن وحی و در بیان وحی. اینا رو گفتیم براتون اثبات کردیم تو بحثمون. سوم هم عصمت در گفتار و رفتارش. پیغمبر باید معصوم باشه در گفتار، رفتار و حالاتش باید معصوم باشه. خب اینا صلاحیت هایی که نقش دریافت و عرضه وحی رو امکان پذیر میکن. اما حالا بقیه نقش ها خوب دقت کنید، اینا بحث های مهمیه. پیغمبر برای اینکه بتونه وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی رو ایفا بکنه، چه توانمندی ها و صلاحیت های لازمه؟ اگر پیغمبر بخواد به مردم بگه مقصود خدا از این آیه چیه، باید قبلا خود خدا به او گفته باشه مقصود من چیه دیگه. ها؟ پس علم به مقاصد الهی از الفاظ وحی، یعنی بدونه که خدا مقصودش از این الفاظ چیه، و علم به جزئیات احکام که اگه خدا تو قرآن گفت اقیم الصلات، خدا قبلا به پیغمبر جزئیات این صلات رو گفته باشه چیه، تا بتونه حالا بازگو کننده او برای من و شما باشه. تا پیغمبر عالم به قرآن نباشه که معلم قرآن نمیتونه باشه. کی عالم به قرآنه؟ کسی که خدا علم قرآن رو بهش بده. ببینید ما دو چیز داریم، یکی نزول قرآنه، یکی تعلیم قرآنه.
قرآن هم به پیغمبر نازل شد هم به پیغمبر تعلیم شد. مثلا تو سوره قدر میگه چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته؟ این نازل شدن. اما تو آیه اول سوره الرحمن میگه چی؟ میگه الرحمنو علم القرآن، خدای رحمان علم قرآن رو به پیغمبر یاد داد. یعنی یه بار الفاظ رو بهش داد، یه بار معانی اون الفاظ رو بهش یاد داد. حالا که پیغمبر الفاظ قرآن بهش وحی شد، میتونه چیکار کنه؟ یسلو علیهم آیاته، میتونه این الفاظ رو بیاد برای مردم تلاوت کنه، مردم هم یادداشت کنن، آیات قرآن رو داشته باشه. اما اونجایی که مقصود خدا از آیات رو خدا به او یاد داد، الرحمن و علم القرآن، حالا این شد چی؟ شد عالم به قرآن. فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بین و روشنی است در سینه کسانی که خدا علم قرآن رو به اونها داده. پس حالا که خدا الرحمن و علم القرآن، خدا علم قرآن رو داد به پیغمبر، پس آیات قرآن در سینه پیغمبر شد چی؟ شد آیات بینات و روشن. یه بدونه یعنی چی؟ حالا که آیات بینات و روشنه و حالا که عالمه به قرآنه، میتونه چی بشه؟ معلم و مبین قرآن بشه. لذا فرمود و یعلمهم الکتاب، پیغمبر علاوه بر اینکه یتلو علیهم آیاته، آیاتو میخونه برای مردم، یعلمهم الکتاب، تعلیمم میده که مقصود خدا چیه. یا فرمود چی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین میکنه برای مردم آیاتی رو که براشون نازل شده. پس اولین خصوصیت که لازم شد چی شد؟ اینکه خدا مقصود خودش از آیات به او بگه و جزئیات احکام رو هم به او بگه. این یک. دوم، حالا که میخواد برای ما بازگو کنه، دچار اشتباه، فراموشی، غلو، دروغگویی نشه. یعنی چی؟ یعنی عصمت در بیانش. اینم صلاحیتایی که لازم داشت تا وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات انجام بده. سوم، پیغمبر میخواد تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی بکنه مسلمان ها رو. تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی بده مسلمان ها رو. برای اینکه این کار رو بتونه بکنه چیکار باید بکنه؟ خب گفتیم پیغمبر باید اسطوره و الگوی عملی اخلاقی باشه دیگه. پس اولین ویژگی اینه که خودش در اوج قله کمالات اخلاقی باشه، در اوج قله کمالات معنوی باشه. چون کسی میتونه الگو باشه برای دیگران که خودش به کاملترین مرتبه دست پیدا کرده باشه. این یک. دوم، اگر تو مسیر سیر و سلوک عرفانی میخواد دستگیر سالکان باشه و اونها رو تو وادی معرفت شهودی راهبری کنه و حقایق باطنی عالم رو به اونها نشون بده و اونها رو به قله یقین عرفانی برسونه، خب این لازمش اینه که خودش قبلا به این قله رسیده باشه. یعنی تو وادی معرفت شهودی در بالاترین مرتبه یقین قرار داشته باشه. اینم دو. سوم، کسی که میخواد مربی اخلاقی مردم باشه، خودش باید یه آدم متخلق باشه، خودش باید یه آدمی باشه که یه زشتی‌های اخلاقی درش وجود نداشته باشه. یعنی باید معصوم باشه در گفتارش، در رفتارش، در حالاتش. همه اینها در واقع معصومانه باشد، لغزشی، خطایی در هیچ کدوم از این افعال نداشته باشه تا بتونه اون نقش تربیتی خودش هم ایفا کنه. نقش بعدی، گفتیم پیغمبر برای که بتونه اهداف و احکام اجتماعی دین رو پیاده کنه تو جامعه، باید حکومت اسلامی تشکیل بده و رهبری و اداره و این حکومت رو عهده‌دار بشه. حالا ببینیم برای اینکه این کارو بتونه بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اینا باز خوب دقت کنید. اینا اون تیکه‌هایی که الان تو بحث ما، توی جامعه ما الان مورد چالش گروه‌های مختلفه. به نظر من اگر کسی بحث امامت رو درست بفهمه، تمام این دعوا حل میشه. ببینیم پیغمبر برای اینکه بتونه این کار رو بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اولین صلاحیتی که تشکیل و رهبری حکومت اسلامی لازم داره، مشروعیت الهیه. مشروعیت الهی یعنی باید از جانب خدا مجاز باشه حکومت تشکیل بده. چه کسی مشروعیت الهی داره؟ کسی که اولا صلاحیت لازم برای تشکیل حکومت داشته باشه، حکومت اسلامی. چه صلاحیتهایی لازمه؟ حاکم اسلامی میخواد چیکار کنه؟ میخواد قوانین اسلام و اهداف اجتماعی اسلام رو به اجرا بذاره دیگه. پس اولین صلاحیتی که لازم داره چیه؟ این قوانین رو بشناسه، این اهداف رو بشناسه. پس علم به اهداف و احکام الهی، این اولین صلاحیت برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده و اداره کنه، چون میخواد این قوانین رو اجرا بذاره. چیزی کسی که خود قوانین نمیشناسه چیزی میخواد اجرا کنه. صلاحیت دوم، وقتی به قدرت رسید از قدرت سوء استفاده نکنه، دیکتاتوری نکنه، سودجویی‌های شخصی نکنه. یعنی چی؟ یعنی در اعمال حاکمیت عدالت داشته باشه، در اداره حکومت عدالت داشته باشه، از قدرتش سوء استفاده نکنه، به مردم زور نگه، مردم رو غارت و تاراج نکنه. این دوتا شد صلاحیت های لازم برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده. خب حالا سوال، هر کسی این صلاحیت رو داشته باشه از طرف خدا اجازه داره حکومت تشکیل بده؟ نه خیر. دیگه چی لازمه؟ مجاز بودن از جانب خدا. اینو خوب دقت کنید، باز میخوام توضیح بدم، نکته ظریفیه. ببینید الان که من دارم صحبت میکنم شما تو دفتراتون دارید یادداشت برمیدارید. این تصرف شما در دفتر شما کار مجازیه. چه چیزی مجاز کرده این رو؟ بله، این که دفتر متعلق به شماست. چون دفتر مال شماست، شما حق دارید تو دفتری که متعلق به خودتونه هر چی بخواید بنویسید، درسته؟ پس اون چیزی که حق تصرف ایجاد میکنه چیه؟ مالکیت. اما این دفتر چون مال من نیست، من حق این که چیزی تو دفتر شما بنویسم ندارم. چرا؟ چون مالکیتش ندارم. پس اون چیزی که ایجاد حق تصرف میکنه مالکیت. فقط در یک صورت من حق پیدا کنم تو دفتر شما چیزی بنویسم، و اون چیه؟ اینه که شما که مالک این دفتر هستید به من بگید طیب به تو اجازه میدم توی یه صفحه دفترم چیزی خواستی بنویسی. اون موقع نوشتن من تو دفتر شما میشه کار مجاز، چون شما که مالک بودید اجازه یه تصرف تو ملکتون رو به من دارید. خب حالا خوب دقت کنید، حکومت که میخواد تشکیل بشه، حکومت لازمش چیه؟ حکم کردن و دستور صادر کردن. حکم و دستور صادر کردن و قانون مقررات وضع کردن منجر به محدود شدن آزادی های فردی اشخاص میشه. یعنی وقتی من در این راهو تابلو زدم ورود ممنوع، یعنی آزادی شما رو سلب میکنم که دیگه هر وقت شما ماشین وارد این بشید. وقتی قانون وضع کردم که جوان وقتی به 18 سالگی رسید باید بره سربازی، آزادی شما رو دارم محدود میکنم و مجبورتون میکنم که بفرستمتون سربازی، درسته؟ پس لازمه حکومت چیه؟ حکم و قانون. و لازمه حکم و قانون چیه؟ محدود شدن آزادی های فردی اشخاص. چه کسی حق داره در حیطه ی آزادی های فردی دیگران دخالت کنه؟ بله؟ گفتیم چه چیزی حق تصرف ایجاد میکنه؟ مالکیت. کسی حق داره در حیطه ی آزادی های دیگران دخالت بکنه که مالک اونها باشه. کی مالک آدم هاست؟ ها؟ خالق اونها. چون خدا خالق ما انسان هاست، مالک ماست. چون مالک ما، حق تصرف در ما داره. لذا خدا به ما میتونه بگه نماز بخون، میتونه بگه دزدی نکن، میتونه بگه روزه بگیر، میتونه بگه زنا نکن. ها؟ امر و نهی های خدا گرچه آزادی های ما رو محدود میکنه، ولی چون ما ملک خدا هستیم، مالک حق تصرف تو ملکش رو داره و مجازه. درست شد؟ حالا خدا آمده امر و نهی‌هاش رو در قالب احکام دین کرده. گفتیم بخشی از این احکام دین احکام اجتماعی هست. این احکام اجتماعی پیاده شدنش مستلزم وجود حکومت هست. حکومت که تشکیل میشه یک بشری در رأس اون حکومت قرار میگیره. اون بشر که میخواد حکومت اداره کنه باید به مردم دستور بده اما نه کنه. دستور دادن اون بشر یعنی تصرف در حوزه حقوق آزادی های فردی اشخاص. خب این بشری که رأس حکومته که دیگه مالک مردم نیست که هم داشته باشه به مردم امانت کنه و آزادی هاش رو محدود کنه. این به چه مجبزی میخواد به مردم امانت کنه؟ بعد خدا مالک مردم بود میتونه سوپتیش تصرف کنه. حالا خوب دقت کنید. گفتیم من تغییر که مالک دفتر شما نیستم فقط در یک صورت مجاز میشه که دفتر شما چیز نیستم و اون که وقتی که شمایی که مالک اون دفتری به من اجازه بدید من که شما تصرف کنید. اون بشری که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره مالک آدم ها نیست که هم داشته باشه تو حوزه آزادی های فردی مردم دخالت کنه. چی فقط مجاز میشه این دخالتش؟ وقتی که خدایی که مالک این مردمه به او اجازه بده بگه من به تو اجازه دادم که به بنده های من دستور بدی. دقت کردید؟ لذا علاوه بر صلاحیت ها یعنی علم به احکام الهی به عدالت در اداره حکومت سومین چیزی که لازمه برای یک کسی مجاز باشه از نظر خدا که در رأس حکومت قرار میگیره چیه؟ اینه که خدا به او اذن حکومت کردن داده باشه، به اون نمایندگی از طرف خودش داده باشه که به مردم دستور بده، یعنی ولایت رو به او عطا کرده باشه. متوجه شدیم؟ خب تازه کسی که این خصوصیت رو داشته باشه صلاحیت حکومت کردن پیدا کرده و مجاز شده حکومت کردنش، یعنی مشروعیت الهی داره حکومتش. اما الزاماً هر کسی مشروعیت الهی داشت آیا میتونه حکومت کنه؟ نه. چرا؟ چون اگر مردم پذیرای حکومتمون نباشن دستورات او رو اجرا نکنن خب او که نمیتونه حکومت کنه. او دستور میده، دستور دادنش هم مجازه اما کسی گوش نمیده دستورش. پس علاوه بر مشروعیت الهی چی لازمه؟ مقبولیت مردم. یعنی مردم هم باید پذیرای حکومت او باشن تا بتونه اعمال حکومت کنه. و البته حالا من و شما به عنوان شیعه قبول داریم که از تعبیر مشروع بود حکومت؟ بله. ولی 25 سال همین مردم پشت کردن به حضرت علی، از تعبیر نتونست حکومت کنه دیگه. مشروعیت الهی داشت ولی چون مقبولیت مردمی نداشت نتونست عملا حکومت کنه. پس مقبولیت مردمی امکان پذیر می کند اعمال حاکمیت رو. اینا رو خوب دقت کنید، دانشگاه‌های ظریفی اینا. مقبولیت مردمی مشروعیت به حکومت نمیده. یعنی اگر کسی رو خدا بهش اجازه حکومت کردن نداده باشه 100% مردم هم بهش رأی بدن او امکان حکومت کردن پیدا میکنه ولی حکومتش مشروع از طرف خدا نیست. رأی مردم، حمایت مردم، مقبولیت مردم حکومت رو امکان پذیر می کند نه مشروع از نظر الهی. دقت کردیم؟ حالا رسول الله برای اینکه بتونه حکومت اسلامی تشکیل بده اینا رو لازم داره، یعنی هم باید علم به احکام و اهداف الهی داشته باشه که داره از طریق بعد، هم باید عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه که فوق عدالت معصوم هست، هم باید خدا بهش اذن داده باشه که به مردم دستور بده که خدا همین اذن رو داد. فرمود از اول الله و از اول رسول، فرمود انما و دیوکم الله و رسول، رو در واقع این هم رو تفتیز کرد. هم باید مردم پذیرای حکومت او باشن. پیغمبر به مهاجرت کرد به مدینه، همه مردم استقبال کردن که او بشه رئیس حکومت مدینه. دقت کردی؟ این هم شد تفتیز اونچه که لازمه تشکیل حکومت اسلامی برای پیغمبر.
و اما نقش‌های تکوینی رسول الله پیغمبر برای اینکه اون نقش‌های تکوینی رو بتونه ایفا کنه چه صلاحیتایی لازم داشت؟ یک، برای اینکه بتونه واسطه بین بشه بین مبدا فیاض یعنی خدا و همه مخلوقات، چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ عظیم‌ترین مخلوق جهان آفریده شده باید باشه ها؟ که بتونه اون بین رو مستقیماً دریافت. و یادتونه تو اول بحث نبوت گفتیم تنها موجودی که میتونه آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی باشه، یعنی آینه بی نهایت باشه، چیه؟ انسان کامل به معنای اتم کلمه است. و رسول الله چنین موجودیه، لذا میتونه واسطه خیر باشه. دوم، کی مهمان اصلی ضیافت الله؟ مقرب ترین مخلوق جهان آفریده شد، او مهمان اصلی این ضیافت الله دیگه. و مقرب ترین مخلوق جهان آفریدش کیه؟ رسول الله. لذا او مهمان اصلی این ضیافت و به یمن وجود او این ضیافت تو کل جهان خلقت برپا شده. سوم، چه کسی قائم مقام خداست در مدیریت جهان آفریدش؟ ها؟ انسان کامل، اون موجودی که عظیم‌ترین مخلوق جهان آفرینشه، اون کسی که بلافاصله بعد از خدا عظیم‌ترین موجود جهانه، اوست که میتونه قائم مقام خدا باشه، اوست که میتونه جانشین خدا باشه، اوست که میتونه روح العالم باشه و در پیکره عالم یک وجودیت واحد رو به قائم مقامی و به نیابت خدای متعال حاکم کنه. اینم صلاحیت های تکوینی رسول الله برای ایفای نقش های تکوینیش. تا اینجا در زمان زنده بودن پیغمبر بحث کردیم، درست شد؟ حالا تصور کنیم تا دیشب پیغمبر زنده بودن، دیشب از دنیا رفتن، امروز صبح ما با هم جمع شدیم، میخوایم ببینیم تکلیفمون از امروز به بعد چیه. دقت کردیم؟ هنوز اصلا پیغمبر زنده بودا، ولی تمام مشکلات بحث امامت رو من حل کردم بدون اینکه اسمشو ببرم. حالا ببینید چقدر راحت دیگه بحث امامت انجام میشه. ستون سوم، یعنی چی؟ نحوه استمرار این نقش ها و وظایف پس از پیامبر. گفتیم پیغمبر وظیفه دریافت و عرضه وحی داشت. این وظیفه بعد از رسول الله چجوری استمرار پیدا میکنه؟ در قالب کتاب قرآن که مسئول از تحریفه، یعنی اون وحی عیناً برای نسل‌های بعدم باقی میمونه. اینجا پیغمبر وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی رو داشت، درست؟ و برای اینکه بتونه چنین نقشی رو ایفا کنه، خدا باید مقصود خودش از این آیات رو به او گفته بود، جزئیات رحمان به او گفته بود، اونم معصوم بود، در بازگو کردنش دقیق به ما منتقل میکرد. خب من از شما سوال میکنم، من و شما که همون آدم های دیشبی هستیم، درسته؟ تا دیشب که پیغمبر زنده بود تو قرآن به آیات رو درست میخوردیم که مبهم بود و نیاز پیدا میکردیم پیغمبر رفع امام کنه، به آیات رو برخورد میکردیم که مجمل بود و نیاز پیدا میکردیم که پیغمبر تفصیل مجملاتش رو بگه. دیشب که پیغمبر مرد، امروز صبح ما از خواب بیدار شدیم، دیگه همه قرآن برای ما روشن و واضحه. بله؟ خب قرآن هم قرآن دیشبیه، ما هم آدم های دیشبیه است. اگر تا دیشب قرآن ابهاماتی بود و یک مبینی نیاز داشت اون ابهامات، امروز صبح هم همون مبین لازمه دیگه، ما که همون آدم های قبلی هستیم، چیزی عوض نشده. اگر تا دیشب قرآن جزئیات احکام رو نگفته بود و یک کسی لازم بود جزئیات رو خدا بهش گفته باشه و او به ما بگه، بابا امروز صبح همون قرآن دیشبیه که، حالا دیگه قرآن امروز صبح همه جزئیات میشه؟ نیست. همونطور که دیشب یک مفصلی میخواست، امروز هم یک مفصلی. آیا ما مسائل مستحدثه نداریم؟ مسائلی که اصلا تو زمان پیغمبر مستاق اولی نداشت،
و تو زمانهای بعدی از این مسائل به وجود اومد، مسئله‌ای که اصلا صورت مسئلهش نبود که پیغمبر چی رو جواب بده به مردم. خب جواب این سوالا رو کی قرار بعد از رسول الله بده؟ آیا امین اینجا نمیگه که هر یه کسی عین خود پیغمبر فرد صبحش هم لازمه؟ یعنی کسی که خود خدا مقصود خود در آیات او گفته باشه، جزئیات احکام او گفته باشه و او هم معصوم باشه، عیناً به ما بازگو کنه. خب امامی که ما میگیم یعنی هم تیاره، یعنی استمرار این نقش پیغمبر. یک دوم، تا دیشب که رسول الله زنده بود ما نیاز داشتیم به یک الگوی عملی در عرصه اخلاق، نیاز داشتیم به یک موعظه‌گر، به یک اندرزگو، به یک کسی که ما را دلالت به خیر و نیکی های اخلاقی کنه. نیاز داشتیم به یک انسانی که از راه باطن امداد غیبی به ما برسونه، دست ما رو بگیره، تو مراتب سیر و سلوک عرفانی ما رو به قله های کمال برسونه. تا دیشب به یک آدم نیاز داشتیم. دیشب که پیغمبرمون امروز صبح که ما از خواب پا شدیم همه اون دیگه انسانهای کاملی، دیگه مربی اخلاق لازم نداری، دیگه الگوی رفتاری لازم نداری، دیگه یک درسی تو سیر و سلوک عرفانی لازم نداری. بابا ما هم آدم های دیشبی، همون نیازی که دیشب بود امروز هم هست. در نتیجه همونطور که یه آدم با اون خصوصیات دیشب لازم داشتیم، عین اون آدم با اون خصوصیات فردا صبحش هم لازم داریم. امام یعنی سوم، تا دیشب قرآن احکام اجتماعی داشت، لازمه اجرای احکام اجتماعی وجود حکومت و این حکومت باید در رأسش کسی قرار میگیره که هم مشروعیت الهی داشت هم معمولیت مردمی داشت. ها؟ امروز صبح که ما از خواب پاشدیم دیگه تو قرآن احکام اجتماعی وجود نداره؟ یا احکام اجتماعی قرآن دیگه لازم نیست ساعت اجرا بشه، فقط باید بخونیم ثواب ببریم از خوندنه؟ یا بدون وجود حکومت میشه احکام اجتماعی رو اجرا کرد؟ خب اگر حکومت لازمه حاکم لازمه، و اگر حاکم لازمه اون حاکم باید هم مشروعیت الهی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی صلاحیت رو داشته باشه، علم به احکام و اهداف قرآن داشته باشه و عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه. علاوه بر این چیه؟ خود خدا که مالک آدم هاست به او هم مثل رسول الله اذن داده باشه که به تو ولایت میدم، به تو حق میدم که به بندگان من دستور بدی. علاوه بر این خصوصیات، برای اینکه بتونه اون حکومت رو عملا هم اداره کنه باید پذیرش مردمی و مقبولیت مردمی هم داشته باشه. خب بابا این نیازی که تا دیشب بود امروز صبح سر جاشه. پس یه همچین آدمی امروز صبح هم لازمه و این آدم اسمش امامه. و اما نقشه تکلیمی رسول الله تا دیشب برای اینکه فیض از خدا که مبدع فیاض هستی بود به بشر برسه، نیاز وجود داشت به یک واسطه فیضی که کاملترین مخلوق بود و عظیمترین انسان جهان آفرینش بود. درسته؟ خب امروز صبح دیگه نیاز نیست، این همه آدمو میتونن مستقیماً فیض از خدا بگیرن. بله؟ یه همچین ترانسفورماتوری، یه همچین واسطه دیگه لازم نیست؟ خب بابا ما همون آدمای دیشبیم، با همون ظرفیت های دیشب. اگر تا دیشب من خودم ظرفیت نداشتم مستقیماً این فیض رو از مبدا فیاض هستی بگیرم و یک واسطه فیضی عالم نیاز داشت که انسان کامل بود، خب این نیاز عیناً امروز صبح هم سر جاش. لذا بعد از رسول الله هم یک انسان کاملی با اون خصوصیات باید وجود داشته باشه که نقش واسطه فیض ایفا کنه. تا دیشب ضیافت الهی یک مهمان اصلی لازم داشت که به گونه او این میهمانی برپا بشه و بقیه مخلوقات به برکت وجود او سر سفره رزق معنوی و مادی الهی روزی بخورن. امروز صبح دیگه مهمون اصلی لازم نیست؟ امروز هم همون لازمه. لذا بعد از رسول الله هم یک انسان کامل که مقربترین موجود جهان خلقته به عنوان مهمان اصلی این ضیافت وجودش لازمه. بمیگیم امام تا دیشب این عالم مدیریتش توسط یک انسان کاملی به نام خلیفت الله به قائم مقامی خدا اداره می شود. او روح العالم بود، او جهان خلقت رو از طرف خدا مدیریت می کرد. امروز صبح دیگه جهان نیاز به مدیر نداره، این پیکر عالم نیاز به روح نداره که وحدت مدیریت درش حاکم کنه. بابا همین نیاز عین دیشبه، چه فرق می کنه؟ لذا امروز صبح هم یه خلیفت الله لازمه، یه قائم مقامی خدا لازم داره برای مدیریت کردن بر سازمان آفرینش. اسم این آدم امام. دقت کردیم؟ لذا اگر ما نقش ها و صلاحیت های پیغمبر رو درست فهمیده باشیم، اصلا تو بحث امامت گیر نداریم، چون امامت یعنی استقرار نقش های رسول الله، اصلا دعوا و مشکلی نداریم. این ستون سوم. و اما ستون چهارم، ستون چهارم رو هم یه مختصری توضیح بدم و بحث امروزم رو تموم کنم. ستون چهارم نحوه استمرار این نقش ها در دوران غیبت امام زمان علیه السلامه، یعنی دورانی که الان هستیم. البته با توجه به اینکه ما هنوز بحث امامت رو با استدلال واردش نشدیم، صحبت کردن از غیبت امام دوازدهم یا خود صحبت پیشهنگامه، وظیفه دریافت و عرضه بحث که پیغمبر انجام میداد تو دوران غیبت چجوری استمرار پیدا میکنه؟ به شکل خود قرآن که مصون از تحریفه، اون بحث به همون صورت خالص و ناب دسترس در دسترس من و شما تو دوران غیبت امام زمان هم هست. این یک. دوم، وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی چجوری واقع میشه؟ اینجا یه خوده توضیح نیاز داره. خوب دقت کنین، فرض کنید تو زمان رسول الله، پیغمبر تو مدینه هم دیگه، درسته؟ اما کشور اسلامی که محدود به شهر مدینه نیست که، شهرهای زیاد دیگری هم وجود داره. یا از اون بیشتر میخواید، تو زمان حضرت علی، زمان حضرت علی شاید یه بار سن تلفون اشاره کردن، حکومت حضرت علی نصف کره زمین بود، کل کشور ایران یکی از استاناش بود، کل کشور عراق یکی از استاناش بود، کل کشور سوریه یکی از استاناش بود، کل کشور عربستان سعودی یکی از استاناش بود، ها؟ کل کشور اردن، کل کشور فلسطین، نصف کره زمین بود حکومت حضرت علی، خیلی عظیم. خب حضرت علی تو کوفه، درست؟ بله، مردم شهر کوفه اگر در فهم یک آیه قرآن به مشکل برخورد کردن، میتونن بیان در خونه حضرت علی رو بزنن سوال کنن. یا تو زمان پیغمبر مردم شهر مدینه به یه سوالی برخورد کردن، میتونن بیان در خونه رسول الله رو بزنن سوال کنن. اما مردم سایر شهرها و بلاد چیکار کنن؟ تکلیفشون چیه؟ حضرت علی تو کوفه، مردم خراسان به سوال برخورد کردن چیکار کنن؟ اون روز که دیگه تلفن که نبود، که تلش که نبود، که ارتباطات ماهواره‌ای که نبود، که نمیدونم شبکه اینترنت نبود که میشنن با حضرت علی چت کنن سوال کنن جواب بگیرن، که این کارا که نبود، که درسته؟ تکلیف مردم اون سایر شهرها برای اینکه فهم درستی از قرآن پیدا کنن چی بود؟ حالا خود دقت کن، پیغمبر یا امیرالمومنین یا هر کدوم از ائمه در زمان خودشون یه تعداد صحابه، یه تعداد شاگرد تربیت میکردن که فهم عمیق و درستی از دین پیدا کنن. اینا علمشون مثل علم خدا و پیغمبر علم الهی نبود، علم اکتسابی بود، زانو زده بودن جلو پیغمبر و امام درس خونده بودن. مثل پیغمبر و امام معصوم هم نبودن، عالمهای پاک و با تقوایی بودن، آدمایی نبودن که عمدن دروغ بگن یا آدمایی باشن که بی توجهی کنن، یا هر چه هر به ذهنشون اومد اینجوری به زبانشون بگن، نه، آدمایی با تقوا دقیقی بودن اما معصوم نبودن. این آدما رو پیغمبر یا هر سالی یا هر کنون از ائمه دیگه به عنوان نماینده علمی خودشون اعزام میکردن به شهرهای مختلف. این آدم ها میشدن مرجع آموزش و فهم دین برای مردم اون شهر تو شهرهای مختلف. انشاءالله یه وقت اگه
روزی موشو دست جایی ما هم رفتیم قوم میبرم قبرستان شیخان میبرم اتون که نزدیک حرمه انشاءالله رفتیم قبرستان خیلی نورانی و بزرگ عظیمی هم محلش به توبه ها یعنی خیلی شخصیت های بزرگی هم تاریخ اسلام اونجا در خونه میبرم اتون اونجا نشونتون میدم نماینده امام جواد نماینده امام رضا نماینده امام عسکری نماینده ائمه که اونجا دفن بود امام کجا بود؟ بغداد بود امام کجا بود؟ مدینه بود اما این نماینده امام که برسد اون قوم مرجع سوالات دینی مردم اینا بود درست شد؟ پس تو زمان حضرت علی که نصف کره زمین حکومت از علیه یه شهر کوفه مردم فقط میتونن به خود از علی مراجعه کنن سوال کنن بقیه مردم به شاگردان علمی در پرورده از علی مراجعه میکنن و جواب سوالاشون رو میگیرن تو دوران غیبت امام زمان اتفاق تازه‌ای نیفتاده همونطور که تو زمان حضرت علی 99% مردم به دست پروردگان علمی حضرت علی مراجعه میکردن مستقیما دسترسی به خود حضرت علی نداشتن حتی تو زمان امام کاظم 14 سال تو زندان بود یعنی تو خود بغدادی هم که امام کاظم بود مردم دسترسی به خود امام کاظم نداشتن به شاگردان علمی امام کاظم مراجعه میکردن سوال میکردن دوران غیبت امام زمان هم همینه یعنی وظیفه مردم اینه که به دست پروردگان علمی مکتب اهل بیت یعنی عالمان شیعی که بر اساس یک فهم روشمند و کارشناسانه از قرآن و احادیث و سنت و سیره پیغمبر و اهل بیت احکام دین و حقایق دین رو استخراج میکنن با اونا مراجعه کنن سوالات دینیشون رو جواب بدن گفتم تو زمان امام کاظم که 100% بود اصلا تو مردم خود بغدادم که امام کاظم تو بغداد بودن که نمیتونستن منو تو زندان سوال کنن از امام کاظم حتی مردم خود بغدادم مجبور بودن از شاگردان امام بپرسن نه 100% نقش دوم نقش تربیتی باز همینطور حضرت علی تو کوفه بود 99% مردم سرزمین‌های اسلامی خود از علی رو نمی‌دیدن و دسترسی بهش نداشتن که از تربیت‌های اخلاقی و عرفانی او استفاده کنن. حضرت علی شاگردان برجسته اخلاقی و عرفانی تربیت می‌کرد، اینا رو می‌فرستاد به سرزمین‌های مختلف. و مردمان اون سرزمین‌ها در واقع از اینها استفاده می‌کردن برای تربیت شدن در عرصه‌های عرفان و اخلاق. تو دوره غیبت امام 12 در واقع باز به قول شما اون 99% شد 100%. یعنی همه مردم وظیفه‌شون اینه که از دست پروردگان مکتب اخلاق و عرفان اهل بیت استفاده کنند برای تعالی روح و تکامل روحی. وظیفه بعدی تشکیل حکومت اسلامی. اینجا را باز خوب دقت کنید یه ظرافتی داره. ببینید در بحث حکومت اسلامی حضرت علی توی کوفه حکومت میکرد درسته؟ آیا حضرت علی استاندار نداشت؟ داشت. پیغمبر تو مدینه بود. پیغمبر استاندار نداشت؟ داشت دیگه. استاندارهای پیغمبر و حضرت علی معصوم بودن؟ نه. علم الهی داشتن؟ نه. آدمایی بودن که صحابه پیغمبر و امیرالمومنین بودن. علم دین رو از محضر پیغمبر و ائمه آموخته بودن آدم های عادلی بودن ظالم هم نبودن یعنی فقیه و دینشناس بودن یک دوم عادل هم بودن آدم های در واقع سوء استفاده چی و زورگو و دیکتاتور اینا هم نبودن مثل چی؟ مثلا حضرت علی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان استاندار مصر فرستاد به مصر خب محمد ابن ابوبکر که علم الهی نداشت قسمت نداشت که اما آیا وظیفه مردم مصر نبود که از او اطاعت کنن؟ چرا؟ نماینده از علی بود یا وقتی محمد ابن ابوبکر کشته شد آیا از علی به مالک اشتر حکم نداد فرمان نداد که بره مصر حکومت کنه؟ آیا مالک اشتر علم الهی داشت؟ قسمت الهی داشت؟ نه دقت میکنید؟ آیا عثمان ابن حنیف رو حضرت علی به عنوان فرماندار بصره نفرستاد؟ آیا علم الهی داشت؟ قسمت الهی داشت؟ نه. آیا قسم ابن عباس رو حضرت علی به عنوان فرماندار مکه نفرستاد؟ آیا او علم الهی و قسمت الهی داشت؟ نه. آیا وظیفه مردم این بود که از او اطاعت کنند؟ بله. پس واجب الاطاعه بودن لازمش داشتن عصمت الهی و علم الهی نبود. دقت میکنید؟ اینها نایب الامام بودن. امام حضرتی بود، حسام ابن عباس نایب الامام بود، مالک اشتر نایب الامام بود، محمد بن علی بن نایب الامام بود، عثمان بن عنیک نایب الامام بود. اینا نایب امام بودن در اداره حکومت در اون قلمرویی که بهشون واگذار شده. در دوران غیبت امام زمان هم همینطوره. در دوران غیبت امام زمان هم نایب الامام وظیفه اداره حکومت جامعه اسلامی داره. امام امام زمانه ها، رئیس حکومت واقعی امام زمانه، این نایب الامامه. مثل مالک اشتری که از طرف حضرت علی رفته به مصر، دقت کردی؟ نایب الامامه. و گفتیم نایب الامام نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم عصمت داشتنشه، نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم علم الهی داشتنشه. کافی فقه و فهم احکام دین رو داشته باشه، یک، عدالت هم داشته باشه، دو، قدرت مدیریت هم داشته باشه، فهم از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان هم داشته باشه. ها، این میشه صلاحیت داره که در رأس حکومت قرار بگیره. پس در دوران غیبت نایب الامام عهده‌دار حکومته. منتها نایب الامام دو جور تعیین میشه، یه وقت شخصش تعیین میشه، یه وقت مشخصاتش تعیین میشه. شخص تعیین شدن مثل چی؟ مثل که حضرت علی حکم می‌نویسه به اسم مالک اشتر، یا آقا تو نایب من، برو به اسم حکومت کن. این میگن چی؟ تعیین شخص. اما یه وقت با مشخصات تعیین میکنن. مثل چی؟ مثل که بعد از نایب چهارم، چهار تا نایب امام زمان داشت که شخصشون رو تعیین کرد. عثمان بن سعید عمروی بود که حدود 2.5 سال نیابت حضرت داشت. بعدش محمد بن عثمان بود، فکر میکنم حدود 40 سال نیابت حضرت داشت. بعدش حسین بن روح نوبختی بود. بعدش هم علی بن محمد سماری. علی بن محمد سماری وقتی نزدیکای مرگش شد، یه نامه امام زمان بهش نوشتن، فرمودن دیگه بعد از تو شخصی رو من به عنوان نایب خودم تعیین نمی‌کنم. دوران نیابت عامه شروع میشه. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللامان الرضا. یا و اما الحوادث واقعا فرجعوا فیها الی رواة احادیث السنن فانهم حجتی علیکم و انا حجتی لکم. یعنی با مشخصات بیان کردن، فرمودن کسی فقیه باشه، پیشتندار باشه، مطیع امر خدا و پیغمبر و امام باشه، مخالف هوای نفسش عمل بکنه، ها، این آدم از طرف من نمایندگی داره و شما موظفید از اون تبعیت کنید. به این میگن چی؟ تعیین با مشخصات. پس در دوران غیبت ولی یه فقیه در واقع نایب الامام نیست که با مشخصات تعیین شده. کسی نگه که لازمه تبعیت از ولی فقیه عصمته. مگه مالک اشتر معصوم بود؟ کسی نگه لازمه تبعیت از ولی فقیه اینه که علم الهی داشته باشه مثل امام و پیغمبر. مگه مالک اشتر علم الهی داشت؟ از اون برم یک وقتی اینم بگم بتونه تو پرانتز، در اینه که ببینید من وقتی بودت فقیه را خیلی محکم بهش معتقدم، رفت قشنگ یک استدلال کردم برای همه تونم فکر میکنم جا افتاد. اما در این حال یه وقت ولی فقیه هم نگیریم هم که تراز امام از این تراز شدیم. یعنی اون سطح انتظاری که ما از پیغمبر و امام معصوم داریم، این سطح رو نگیریم کنار ولی فقیه، چون ولی فقیه از بسش بر نمیان، چون ولی فقیه اسمت نداره که بالاخره اشتباه ممکنه بکنه، ممکنه یه مسئله ایران خبر نداشته باشه، مطلع نباشه. اون سطح توقعی که ما از پیغمبر معصوم و امام معصوم داریم، اون سطح توقع رو از ولی فقیه نداریم. ولی فقیه عالم دینی عادل و با تقوایی است که امام زمان بهش اجازه داده که بر مردم مدیریت بکنه. نه عصمت پیغمبر و امام رو داره، نه علم الهی از پیغمبر و امام رو داره.
لذا اگر یه روزی یه ولی فقیه یه اشتباهی کرد، نگیم آقا پس دیگه باید عذرش کنیم بندازیمش دور. مگه این روز اول گفته بود من معصومم که حالا خلافش از کار در نمیاد. دقت کردی؟ اون نه، یه بشر عادیه مثل من و شما، اون تو از ما بهتر احکام دین رو میفهمه و آدم با تقوایی هم از سوء استفاده چین نیست که از قدرتش استفاده های نفسانی بکنه، ظلم کنه، به مردم دیکتاتوری کنه، امثال اینها. و از طرف امام زمان هم این اجازه رو بهش داده امام زمان که به نمایندگی من هم داری بر مردم حکومت کنی. و اما آخرین جمله این که وظایف تکمینی امام معصوم در دوران غیبت توسط خود امام معصوم انجام میشه، دیگه وظایف تکمینی قابل نیابت نیست. یعنی امام زمان واسطه فیض بین خدا و خلقه بود، امام زمان مهمان اصلی سفره رزق الهی امروز، امام زمان روح العالم و قائم مقام خدا و خلیفت الله در مدیریت جهان خلقت امروز، اون وظایف قابل واگذاری نیست. حالا بحث امامت قشنگ براتون جا افتاد که امامت یعنی چی؟